بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. دوشنبه 15 مرداد 1403 خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مرج در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز شما باشیم. روزی که در اون ملاقات ها و رایزنی های سیاسی همچنان ادامه داشت، از جنگ در غزه تا ادعای ایران برای تنبیه متجاوز. از سعید محمودی استاد حقوق بین الملل میشنویم که تنبیه متجاوز در حقوق بین الملل چه معنایی داره، و از صدیقه وسمقی اسلام شناس ساکن تهران خواهیم شنید که او میگوید ملت ایران جنگ نمیخواد. اما پیش از همه به سیاق همیشه خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدید خود تایید کرد اقلیت‌های قومی در ایران از زمان آغاز جنبش زن زندگی آزادی به شکل بی‌رویه‌ای سرکوب شدند. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه 15 مرداد منتشر شد، سرکوب اقلیت‌ها به ویژه در استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی و سیستان و بلوچستان شدید بوده است. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین آمده که کودکان و زنان، به ویژه آنانی که به اقلیت‌های نژادی و دینی متعلق بودند، حقوق بشریشان به طور فاحش نقض شده است. این کمیته تأکید کرده که این موارد نقض حقوق بشر پیامدهای مستقیم تبعیض‌های دیرینه است و باید فوراً پایان یابد. با افزایش نگرانی‌ها از احتمال حمله ایران به اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه با تیم امنیت ملی خود نشست اضطراری برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن از بازگشت از تعطیلات آخر هفته این نشست را با تیم امنیت ملی در کاخ سفید برگزار خواهد کرد. بر اساس این گزارش، جو بایدن همچنین روز دوشنبه با پادشاه اردن درباره راه‌های جلوگیری از فراگیر شدن جنگ در خاورمیانه گفتگو می‌کند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه در دیدار با سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه در تهران، بار دیگر بر پاسخ قطعی ایران به اسرائیل تأکید کرد. در همین رابطه، ریاست هیئت بلندپایه روسی که روز دوشنبه وارد تهران شد را سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، بر عهده دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، این سفر به دعوت علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران صورت گرفته است. تقویت مناسبات، بررسی مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط امنیتی سیاسی دو جانبه از جمله محورهای این سفر اعلام شده است. همچنین گفته شده که دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه قرار است با دیگر مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار کند. شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان روز دوشنبه اعلام کرد نظر به ملاحظات امنیتی در منطقه، عبور پروازهای این شرکت از حریم هوایی ایران و عراق تا 7 اوت برابر با 17 مرداد متوقف خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه لوفتانزا همچنین آمده که پروازهای این شرکت به عمان، پایتخت اردن و اربیل عراق تا 7 اوت متوقف می شوند، در حالی که این توقف ها به تل آویو، تهران و بیروت تا 12 اوت برابر با 22 مرداد ادامه خواهند داشت. پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، نگرانی ها از تشدید تنش ها در منطقه افزایش یافته و شماری از کشورهای جهان از شهروندانشان خواستند هرچه زودتر از لبنان، ایران و اسرائیل خارج شوند. حماس در فهرست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. به دنبال ترس از احتمال رکود در اقتصاد ایالات متحده و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، شاخص‌های بورس هم در بازارهای جهانی روز دوشنبه با کاهش شدید روبرو شدند. بنابر گزارش‌ها، بازارهای بورس در شرق آسیا به شدت کاهش یافتند و شاخص بورس نیکی در ژاپن حدود 13% با افت روبرو شد. همچنین ارزش بیت کوین و قیمت جهانی نفت هم روز دوشنبه با کاهش شدید روبرو شدند. همزمان گزارش‌ها از ادامه افت شدید شاخص‌های بورس در ایران است. و شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش روز دوشنبه از سمتش استفاده داد و به هند گریخت. هزاران نفر از معترضان روز دوشنبه پس از هفته‌ها تظاهرات خشونت‌آمیز اقامتگاه او را در داکا تصرف کردند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی. اما امروز دوشنبه، یک روز پس از سفر وزیر خارجه اردن به تهران، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده پیام‌هایی برای ایران ارسال کرده و گفته تشدید تنش به نفع تهران نیست. ماتیو میلر روز دوشنبه گفته در گفتگو با خبرنگاران اینطور گفته که درباره احتمال حمله ایران به اسرائیل نمیتوان گمانه‌زنی کرد و این تصمیم به ایران ربط دارد. اما به گفته ماتیو میلر، آمریکا به شکل مداوم از راه‌های دیپلماتیک پیام‌هایی را برای ایران فرستاده و کشورها را تشویق کرده تا به ایران بگویند که تشدید تنش به نفع آنها نیست و آمریکا از اسرائیل دفاع خواهد کرد. همونطور که در خبرها هم شنیدید، کاخ سفید هم اعلام کرده که جو بایدن با عبدالله دوم پادشاه اردن در مورد تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای از جمله از طریق آتش‌بس فوری و توافقنامه آزادی گروگان‌ها گفتگو کرده. بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم با نخست وزیر و وزیر خارجه قطر و همچنین وزیر خارجه مصر در مورد تنش در خاورمیانه گفتگو کرده. سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه به ایران رفت و با مقام‌های ارشد ایران از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار کرده. پزشکیان در این ملاقات به سرگئی شویگو گفته که دوره یکتازی برخی قدرت‌ها از جمله آمریکا در جهان گذشته است. اما همزمان با همه این اتفاقات، رئیس جمهوری مصر هم در دیدار با وزیر امور خارجه ترکیه گفته که منطقه در حال عبور از یک مرحله حساس و خطرناک در سایه احتمال تشدید تنش است. در گفتگو با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، گفتگو رو با این پرسش شروع کردم که معنای دیپلماتیک پیام آمریکا به ایران چیست؟
آمریکا با ارسال ادوات نظامی و تجهیزات نظامی به منطقه سعی کرده که از طریق نظامی سیگنال‌های صریح و عینی و عملی به جمهوری اسلامی نشون بده که اگر تهران بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک بخواد انجام بده، به طوری که در نتیجه یک واکنش متناسب خسارات جدی به اسرائیل وارد بشه، تلفات نظامی و غیر نظامی رو به همراه داشته باشه این حمله، به احتمال زیاد آمریکا در کنار اسرائیل خواهد بود و در کنار این اقدامات نظامی که آمریکا داره انجام میده، به موازات اونها تلاش‌های دیپلماتیکی از طریق واسطه‌ها دارن انجام میدن از طریق مصر و اردن برای اینکه جمهوری اسلامی رو قانع بکنن اینکه منصرف بشه از بازی با ریسک بالا یا واکنش خیلی خطرناک. بنابراین به نظر من دولت بایدن داره تمام تلاش رو میکنه که تهران واکنش هماهنگ شده، کنترل شده انجام بده، بازی با ریسک پایین انجام بده، منجر به جنگ تمام عیار در منطقه نشه.
آقایی، همزمان با تحولات و در واقع ارتباطاتی که داره در این مدت بین آمریکا و کشورهای منطقه برقرار میشه، امروز سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه به ایران رفته و با مقام‌های ارشد از جمله مسعود پزشکیان دیدار کرده. روسیه در این میان چه نقشی رو میخواد بر عهده بگیره؟
برای روس‌ها آنچه که بسیار بسیار مهم است این استش که به نظر من برخلاف یک سری گمانه‌زنی‌ها در منطقه یک جنگ بزرگ و تمام عیار به مدت طولانی رخ نده. اگرچه این به نفع روسا هستش که یک تنش و درگیری منطقه محدود حتی شده برای چند روز به وجود بیاد، ولی محدود و کنترل شده، یعنی حتی جمهوری اسلامی هم بتونه یک واکنش هماهنگ شده، کنترل شده، صرفا یک واکنش رو نشون بده. تلاش های حوثی ها به طور مثال در این راستا برای ناهم کردن آبرای بین‌المللی به نفع روسیه هستش. اقداماتی که بعضا خود حماس کلا در منطقه داره انجام میشه بر جهت ایجاد کنترل و آشوب محدود به نفع روسا هستش. حملات شبه نظامیان جمهوری اسلامی به مراکز و تاسیسات نظامی آمریکایی یا پایگاه آمریکایی به نفع روسیه هستش. اما کاخ کرملین ترجیح میده که استفاده مسکو از جمهوری اسلامی به عنوان اسب ترواش و همینطور مهرش در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در حد ایجاد تنش و آشوب کنترل شده و مهار شده با هماهنگی با کاخ کرملین باشه. به نظر من روس‌ها میخوان مثل آمریکایی‌ها در این مقطع زمانی، چون به جنگ فراگیر نیاز ندارن، وقتی خودشون الان درگیر جنگ اوکراین هستن و آمریکا هم تهدید نکرده روسیه رو مستقیما، قانع بکنن تهران رو که یک واکنش نمایشی هماهنگ شده و کنترل شده را انجام بده.
بریم به ایران، از منظر ایران نگاه کنیم به آنچه که در منطقه داره میگذره. واقعیت اینه که اسماعیل هنیه در تهران کشته شده و هنوز هیچ کشوری، هیچ گروهی مسئولیت قتل اون رو بر عهده نگرفته و این دست ایران رو از منظر قوانین بین المللی برای یک واکنش گسترده به اسرائیل کاملا محدود کرده. در این حال میبینیم که جمهوری اسلامی با پروپاگاندایی که راه انداخته، مصاحبه هایی که داره انجام میشه و تهدیدهای ریز و درشتی که داره صورت میگیره، فضای ملتهبی رو در خاورمیانه و حتی بین قدرت‌های بزرگ جهانی ایجاد کرده و همه نگران واکنش جمهوری اسلامی به این موضوع خواهند بود. به نظر شما عاقلانه ترین کاری که جمهوری اسلامی میخواد میتونه در این میان انجام بده که نه قوانین بین المللی رو در واقع زیر پا بگذاره و هم اون هراسی رو که میخواد در منطقه ایجاد کنه چی میتونه باشه؟
به نظر من جمهوری اسلامی راهی نداره جز این که واکنش نمایشی نشون بده، هرچند اون واکنش نمایشیش در مقیاس بزرگ باشه، یعنی حملات موشکی و پهپادی بزرگ به لحاظ رسانه‌ای بتونه این رو بزرگ جلوه بده، ولی آسیب و خسارات جدی به اسرائیل وارد نکنه به لحاظ اینکه تلفات انسانی داشته باشه، چه نظامی و غیر نظامی. در غیر این صورت اگر جمهوری اسلامی بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک انجام بده، یعنی منجر به تلفات بشه، یعنی چش در برابر چش، جنگ بزرگی منطقه رو فرا خواهد گرفت. به نظر من اسرائیل پاسخ خواهد داد، ولی پیچیدگی کار برای جمهوری اسلامی این هستش که اگر تهران به دنبال ایجاد قواعد بازی مطلوب در نبردش با اسرائیل و احیای بازدارندگی از دست رفته خودش هست، راهی نداره جز این که اتفاقا بازی با ریسک خیلی بالا و خطرناک نشون بده و واکنش خیلی متناسبی رو در واقع نشون بده. و اتفاقا عنصر تناسب در نوع واکنش جمهوری اسلامی بسیار مهم هست. در غیر این صورت به نظر من بازدارندگی جمهوری اسلامی احیا نخواهد شد، ولی همونطور که اشاره کردم بازی با ریسک بالا منجر به جنگ بزرگ خواهد شد. به خاطر همینه که در واقع روسیه و آمریکا هم دارن تلاش میکنن که مجبور بکنن تهران رو که بره سراغ گزینه واکنش نمایشی، واکنش غیر متناسب. ولی ممکنه جمهوری اسلامی در واقع به حرف حتی قدرت بزرگ هم ممکنه در یک سناریوی گوش نده. من احتمالش رو خیلی نمیدونم، ولی این احتمال هم وجود داره و بخواد حملات ترکیبی چند جبهه موجدار رو با مداخله حزب الله، حوثی‌ها و نیروهاش در عراق انجام بده، در گام اول در فاز نخست برای حملات موشکی و پهپادی برای اشباع کردن سامانه پدافندی موشکی و پهپادی اسرائیل، و بعد در گام دوم زمانی که موشک‌های رهگیر، تعمیر سامانه گنبد آهنین، بقیه مهمات سیستم‌های پدافندی اسرائیل به شدت به کار گرفته شد، در موج بعدی دوم و سوم خودش مستقیما از داخل خاک ایران حملات موشکی و پهپادی بزرگ و فراگیر انجام بده به قصد زدن مراکز نظامی و امنیتی اسرائیل.
با حسین آقایی گفتگو می‌کردم. اما همه این پیش‌بینی‌ها در مورد رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل در حالیه که روز دوشنبه ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفته که تهران خواهان تشدید تنش در منطقه نیست، اما اسرائیل به دلیل دست داشتن در کشتن اسماعیل هنیه باید تنبیه شود. در گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، از او پرسیدم اینکه جمهوری اسلامی میگوید تنبیه متجاوز قاطع و بلا منازع خواهد بود، از منظر حقوق بین المللی چه تفسیری دارد؟
به نظر من امروز این صحبتی که سخنگوی وزارت خارجه کرده محتاطانه تره، کلی گویانه تره و مغایرتی هم به حقوق بین الملل نداره، برای اینکه در حقوق بین الملل اگه ثابت بشه البته که واقعا این مسئله که پیش آمده، یعنی کشتن آقای هنیه در تهران منتسب است به یه دولت خارجی، احتمالا اسرائیل، این مطلب اثبات بشه و تردیدی درش نباشه، البته ایران از نظر حقوقی حق این رو داره که اقدامات متقابل بکنه، در انگلیسی کانتر میجر، در همین موارده، یعنی موقعی است که یک کشور خارجی یک کار خلاف حقوق بین الملل میکنه و کشوری که صدمه دیده اجازه اقدامات متقابل داره، ولی این اقدامات متقابل اون وقت حمله نظامی مفصل نیست و در واقع خیلی محدود میشه به یک کاری که تقریبا معادل همون صدمه است که دیده.
اما آقای محمودی، آنچه که در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر داره خیلی مطرح میشه این هستش که بعد از حمله‌ای که جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل داشت و در طی اون ده‌ها پهپاد و چندین موشک رو به کار گرفت، اون هم برای پاسخ دادن به حمله اسرائیل به ساختمان منتسب به سفارت جمهوری اسلامی در دمشق، حالا وقتی که این عملیات در داخل ایران انجام شده، ایران میتونه عملیات حتی گسترده تری نسبت به عملیات قبلیش انجام بده. چقدر مقایسه این دو مورد میتونه از نظر حقوقی ممکن باشه؟
مقایسه این دو مورد نظر من از نظر حقوقی واقعا درست نیست، به خاطر اینکه مورد سوریه، منظورم کنسولگری ایران در سوریه و کشتن هنیه در تهران، علت چند این است که در مورد سوریه دولت اسرائیل پذیرفت که هواپیماهای اونا بودن، با هدف مشخص اومدن و بعدم به صورت گسترده حمله کردن به اون ساختمان، تعدادی از سران نظامی ایرانو کشتن. بنابراین کل اون حمله رو میشه مصداق حمله نظامی به مفهوم حقوقیش در نظر گرفت و حمله مسلحانه، و در نتیجه از نظر حقوق بین‌الملل ایران در اونجا به راحتی میتونست ادعای دفاع مشروع مطابق منشور سازمان ملل بکنه. ولی در این مورد فعلی اتفاقی که افتاده یک قتل هدفمنده. اسرائیل بارها این کارو کرده، ولی امریکا، فرانسه، آلمان، کشور مختلف، روسیه به دفعات این کار رو کردن. و البته در این موارد، در مورد قتل‌های هدفمند، دولتی که صدمه دیده در این مورد ایران، چون ایران صدمه‌ای که دیده این است که این قتل در داخل ایران اتفاق افتاده، مسئله حاکمیت و تمامیت ارزش مطرح، یک کشور خارجی یک تصمیم سیاسی رو اجرا کرده در داخل خاک ایران، یعنی این کار اجرای تصمیمات یک کشور در سرزمین یک کشور دیگر، این از نظر حقوقی کاملا ممنوعه، نمیشه این کار کرد. و چون این کار کرده، دولت ایران این اجازه و حق رو داره که اقدامات متقابل بکنه و مناسب. اگر از نظر حقوقی امکانش این بود، میتونست به دادگاه‌های بین‌المللی مراجعه کنه علیه اسرائیل، تقاضا تنبیه اون افرادی رو که مسئولن بکنن و غرامت. ولی چون امکان این مسئله نیست، به صور مختلف دیگه از جمله تحریم مثلا میتونه اقدام متقابل بکنه و این اجازه این رو نداره دولت صدمه دیده که اقدام نظامی گسترده بکنه. بنابراین اگر ایرانی،
آقای محمودی، این چند روز ما بحثای خیلی زیادی داریم در مورد اینکه آیا این یک انفجار بمب در داخل اتاق آقای هنیه بوده یا یک شلیک هدایت شونده از خارج خاک ایران بوده. آیا این دو تا هر کدوم که اثبات بشه، تفاوتی از نظر حقوقی برای آنچه که ایران داره تنبیه متجاوز مینامه ایجاد میکنه؟
جواب من با کمی تردید بله، تفاوت هست. تفاوت عمدش این است که اگر منشأ این عمل در داخل ایران باشه، صرف نظر از اینکه ماموران اسرائیل بودند یا ایرانیایی بودند که به دستور اسرائیل یا دولت خارجی این کارو کردن، یک موضوع داخلی خواهد بود. عمل به احتمال زیاد میشه گفت از نظر قوانین ایران یه عمل تروریستیه و ایران حق داره که کسانی که مسئولش هستن اگه بهشون دسترسی داشته باشه تنبیه کنه. اگر اثبات بشه که منشأ این کار از خارج از ایران بوده و بعد ثابت بشه که چه کسی منشأش بوده، مثلا فرض کنه از یه زیر دریایی موشک پرتاب کردن یا از یه پایگاه در یک کشور دیگری این موشک پرتاب شده، و علت اینکه تردید من یه مقداری هست اینه که عمل به هر حال خیلی محدوده، یعنی فقط یه نفر رو کشتن و معمولا در حقوق بین‌الملل کشتن یه نفر، دو نفر، پنج نفر، حتی اگه آدم های خیلی مهمی هم باشن، این حق دفاع مشروع رو به مفهوم منشور سازمان ملل به کشوری که صدمه دیده نمیده. مثل مواردی که مثلا چهار نفر، پنج نفر درگیری های مرزی کشته میشن، ممکنه بهانه‌ای بشه برای حمله به کشور که از اونجا حمله شروع شده، ولی از نظر حقوقی پای محکم قطعا نخواهد داشت.
این که اسماعیل هنیه در واقع مهمان جمهوری اسلامی بوده و شهروندی جمهوری اسلامی رو نداره، در نوع واکنشی که حقوق بین الملل میپذیره از جمهوری اسلامی میتونه تأثیر بگذاره؟
به نظر من نه، شخصیت مهمی بوده ولی رهبر یک کشور نبوده. اگه رهبر یک کشور خارجی باشه تبعاتی داره قطعا، برای و بعدم ثابت بشه که این یک کشور خارجی در اونجا تروریست کرده به خاطر مزایا و وضعیت خاص حقوقی که رهبران کشورهای خارجی دارن. رهبر یک جنبشی در فلسطین هم بوده که کشته شده، آدم از نظر سیاسی بسیار مهم، بسیار مهم، ولی به خودی خودش یه حق اضافی به جمهوری اسلامی برای عکس العمل نمیده. و اگر دولت ایران دولت جمهوری اسلامی تصمیم بگیره که اکسوال عملی به هر صورت نشون بده، بیشتر به خاطر جنبه‌های سیاسی این مسئله است و نه به خاطر اینکه از نظر حقوقی یه وظیفه‌ای داره یا حق مسلمی داره که در ابعاد گسترده نسبت به این مسئله اکسوال عمل نشون بده.
سعید محمودی استاد حقوق بین الملل به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. اما ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر این که اسرائیل باید منتظر دریافت پاسخ محکم و قاطع باشه، تنها واکنش‌های بین المللی رو به دنبال نداشته. صدیقه بسمقی، اسلامشناس و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی، در گفتگو با همکارم فرشته قاضی نسبت به درگیر شدن ایران در هر گونه جنگی هشدار داده. گفتگو رو با هم بشنویم.
من فکر میکنم که هیچ ملتی خواهان جنگ نیست. جنگ رو صاحبان قدرت و سیاستمداران ایجاد میکنند و ملت ها هیچ وقت جنگ نمیخوان. ما 8 سال جنگ رو تجربه کردیم. هنوز آثار اون 8 سال جنگ باقی مونده. هنوز شهرهایی که ویران شده به حالت قبلش بر نگشته، آباد نشده. هنوز معلولین و مجروحان زیادی هستن از اون زمان. خب معلومه که ما جنگ نمیخوایم. اگر که آقای هنیه در تهران کشته شده به دلیل ضعف اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی، تاوانش رو مردم نباید بدن. به علاوه جنگ این مشکلات و ضعف ها رو برطرف نمیکنه. بدون در نظر گرفتن افکار عمومی، آغاز یک جنگ و انداختن کشور به مهلکه جنگ، به نظر من به هیچ وجه کار درستی نیست. کشور ما الان آسیب‌های فراوانی رو داره تجربه میکنه، فقر، گرونی، فساد و غیره، که خب جنگ همه اینها رو بدتر خواهد کرد. پس در این شرایط من فکر میکنم که راه حل به هیچ وجه جنگ نیست. باید جمهوری اسلامی مشکلاتش رو به شکل دیگری حل بکنه. من فکر میکنم جنگ نه راه حل مشکل ایران و اسرائیل، نه راه حل مشکل فلسطین و اسرائیل.
در شرایطی که خطر جنگ بیش از پیش وجود داره و مقامات جمهوری اسلامی هم مدام از حق ایران برای پاسخگویی در قبال ترور هنیه حرف میزنن و میگن که حتما اقدام خواهند کرد، شهروندانی که مخالف جنگ هستن مثل شما چه اقدامی میتونن بکنن برای جلوگیری از وقوع جنگ احتمالی؟
به نظر من صدای جامعه مدنی باید بلند بشه. خیلی پیش از این هم باید بلند میشد. یعنی باید ملت ایران هشدار بده که ما نمیخوایم وارد یک جنگی بشیم که حاکمان به طور یک جانبه و با تصمیمات خودشون بدون در نظر گرفتن خواست عمومی میخوان وارد اون بشن. ما تا حالا کم هزینه ندادیم به خاطر مسائل بین المللی، مسائل منطقه‌ای، سیاست‌های بین المللی جمهوری اسلامی که بسیاری از مردم باهاش مخالفن. این خیلی آشکاره. ما هزینه زیادی دادیم برای اینها. مسلمه که باید صدای جامعه مدنی و صدای مردم بلند بشه. الان به هر حال فضای مجازی امکان خوبیه برای اینکه جامعه مدنی اعتراض بکنه. من عرضم اینه که خیلی پیش از این گام هایی به سوی جنگ برداشته شده و باید با اونها مخالفت میشد، چون هزینه های اونها رو ملت ایران داره پرداخت.
خب رسانه های جمهوری اسلامی به خصوص صدا و سیما تنها صدایی که بازتاب میدن صدای خواست جنگ هست، یعنی اون شهروندانی که در واقع حامی جمهوری اسلامی هستن و حمایت میکنن از اقدام احتمالی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. در چنین شرایطی ما کمتر صدایی در مخالفت با جنگ احتمالی میشنویم یا هشدار در این زمینه. خانم بسمقی، فکر میکنید که اینجا جامعه مدنی که نحیف‌تر شده به خاطر سرکوب ها چیکار میتونه بکنه؟
ببینید، رسانه های به اصطلاح حکومتی شنونده زیادی ندارند. خب بدیهی است که اونها مواضع جمهوری اسلامی رو بازتاب میدن. اما جامعه مدنی میتونه صدای بلندی داشته باشه. ما رسانه های دیگری هم داریم غیر از رسانه های حکومتی. همین فضای مجازی. به هر حال من فکر میکنم که برای نخبگان ما، جامعه مدنی ما هم شاید دچار ضعف تحلیل شده باشن. من دعوت میکنم از اونها که واقعا صداشون رو علیه جنگ بالا ببرن، صداشون رو برای تغییر سیاست های منطقه‌ای و بین المللی ایران بالا ببرن. ما به هر حال تجربه کردیم، 45 سال این سیاست ها رو تجربه کردیم و برای کشور و ملت ما هیچ سودی نداشته. بیش از این تجربه کردن به هر حال به نظر من عاقلانه نیست. تأکید میکنم بر این که نباید جنگی آغاز بشه و فکر میکنم که سران جمهوری اسلامی هم در این باره تأمل دارند و فکر نمی کنم اونها هم یک جنگ بزرگ و تمام عیار رو به نفع ایران بدونند. ولی در هر حال هر گامی ولو کوچک در مسیر جنگ برداشتن میتونه آسیب‌های بزرگی داشته باشه، چون قدم بعدی رو طرف مقابل برمی‌داره و ما نمیدونیم که اونها چه اهدافی رو دنبال میکنن. البته تحلیل میتونیم بکنیم، اما مطمئنن با هر گامی ولو کوچک نزدیک شدن به جنگ میتونه خطر آفرین و پرآسیب باشه برای کشور و ملت.
علاوه بر صدیقه وسمقی، اسلام پژوه و تحلیلگر منتقد جمهوری اسلامی که با همکارم فرشته قاضی گفتگو می کرد، بسیاری از شهروندان ایرانی هم نگران بروز جنگ هستند و در این میان البته هستند کسانی هم که از اون استقبال کنند. بشنویم از همکارم هانا کاویانی.
اگر تصویر جامعه ایران رو از دریچه صدا و سیمای تحت مدیریت حکومت جمهوری اسلامی نگاه کنیم، جدی بودن وضعیت در حد یک بازی تقلیل داده می شود.
چرا نزنیم؟
چیو نزنیم؟
اسرائیلو نزنید؟
اسرائیلو چرا نزنیم؟
کی گفته نباید بزنیم؟
شهروندانی که نظر آنها از تلویزیون پخش می شود، پاسخگوی تهران به کشته شدن اسماعیل هنیه در داخل خاک ایران را همگی ضروری می دانند و در این حال با نوعی از ساده انگاری با موضوع روبرو می شود.
نزنیم اون بیشتر هار می شه.
هر کی سکوت بکنی پرروتر میشه.
پررو میشه، بدتر میزنه.
فردا میخواد یه چه دیگه رو بزنه، پایت بخوره.
در این رویکرد اقدام سیلی یا پرتاب موشک، با پرتاب یک موشک پاسخ داده و موضوع تمام شده قلمداد میشود. اما آنچه موجب شده دیپلمات‌ها از شرق و غرب تلاش کنند که از اقدام واکنشی تهران جلوگیری کنند، این است که بیمه این میرود که این تنش گسترده‌تر از هر زمان دیگری شده و یک جنگ تمام عیار میان ایران و اسرائیل رقم بخورد. نگرانی که در رویکرد گروهی از مخاطبان رادیو فردا هم بازتاب داده شده است. مثل سیمین که در اینستاگرام رادیو فردا نوشته:
هیچ پایان خوشایندی با جنگ رقم نمیخوره. فقط کافیه به کشورهای دور و بر خودمون نگاهی بندازیم تا فاجعه جنگ رو بیشتر درک کنیم.
اما یک مخاطب دیگر رادیو فردا معتقد است که هر حکومتی در ایران بر سر کار بود هم به اتفاقی که رخ داده واکنش نشان میداد. اما این مخاطب امیدوار است این واکنش بازدارنده نه یک حمله نظامی بلکه دستیابی به سلاح اتمی باشد.
ایران باید خودش رو به یک ثبات امنیتی دوباره برسونه بعد از این به سلاح ضربه‌ای که بهش خورده و من امیدوارم این مدت زمانی که بین واکنش ایران ما طی می‌کنیم دقیقاً همون مدت زمان گریز هسته‌ای ایران باشه، چون فکر میکنم الان دلایل کافی برای اتمی شدن ایران وجود داره و ما با جمهوری اسلامی و بعد از جمهوری اسلامی به بازدارندگی اتمی احتیاج داریم.
در این میان کم نیست نظرهایی که در آن کاربران از درگیری نظامی استقبال میکنند و میگویند چیزی برای از دست دادن ندارند، چرا که همین حالا هم در شرایط شبه جنگی زندگی میکنند. در پاسخ به پرسش رادیو فردا درباره نگرانی از بروز جنگ، یک مخاطب با بیان اینکه این درگیری اجتناب ناپذیر است، مسئولیت آن را بر عهده حکومت جمهوری اسلامی می‌داند.
این وضعیت اگر هم ادامه پیدا کنم همچین گل و بلبلی نیست که مردم به خاطر اینکه جنگ نشه بترسن. من فکر می‌کنم از جنگ این شرایط بسیار بدتره، اینکه آدم تو دمای 50 درجه با یک عالمه لباس و پیچیده باشه به خودش بره تو خیابون، تازه بهش متلک بگن، گیر بدن، ماشین وایسه جلوشو. اگر واقعا همراه باشن به جای نون و آب خودشون همراه با جوونا میشن و میان تو خیابون، میلیونی میان و این شرایط رو ادامه نمیدن و اون موقع جنگ هم پیش نمیاد.
در 48 ساعت اخیر که صحبت از احتمال اقدام تلافی جویانه ایران علیه اسرائیل شدت گرفته، یک هشتگ هم در میان کاربران فضای مجازی فارسی زبان بیشتر استفاده شده است. هشتگ نه به جنگ. کاربرانی که از این هشتگ استفاده می کنند روی کرده یکسانی به موضوع ندارند. برخی می گویند تندروهای داخلی که بر تبل جنگ می کوبند خود مسئول این وضعیت هستند. گروهی تجربه 8 ساله جنگ ایران و عراق را یادآوری می کنند که هنوز آثار آن در زندگی میلیون‌ها ایرانی باقی است و هستند در این میان آنها که از طرفداران درگیری نظامی می پرسند اگر جنگ به براندازی جمهوری اسلامی منجر نشد آن وقت چه می شود؟
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و خب در ادامه بخش خبری 22 فرصت داریم تا نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم ایران و جهان. یک روز پس از سفر وزیر خارجه اردن به تهران، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده پیام‌هایی برای ایران ارسال کرده و گفته است تشدید تنش به نفع تهران نیست. با افزایش نگرانی‌ها از احتمال حمله ایران به اسرائیل، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه با تیم امنیت ملی خود نشست اضطراری برقرار کند. شرکت هواپیمایی لوفتانزای آلمان روز دوشنبه اعلام کرد نظر به ملاحظات امنیتی در منطقه، عبور پروازهای این شرکت از حریم هوایی ایران و عراق تا 7 اوت 17 مرداد ماه متوقف خواهد شد. در بیانیه لوفتانزا همچنین آمده که پروازهای این شرکت به عمان، پایتخت اردن، اربیل عراق تا 7 اوت متوقف می شود، در حالی که این توقف پروازها به تل‌آویو، تهران و بیروت تا 22 مرداد ادامه خواهد داشت. به دنبال ترس از احتمال رکود در اقتصادهای ایالات متحده و افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، شاخص‌های بورس در بازارهای جهانی با کاهش شدید روبرو شدند. بازارهای بورس در شرق آسیا روز دوشنبه به شدت کاهش یافتند و شاخص بورس نیکی ژاپن حدود 13% با افت روبرو شد. همچنین ارزش بیت کوین روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود در چند ماه اخیر سقوط کرد و به حدود 50,000 دلار رسید. کمیته حقیقت‌یاب تعیین شده از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارش جدید خود تایید کرده که اقلیت‌های قومی در ایران از زمان آغاز جنبش زن زندگی آزادی به شکل بی‌رویه‌ای سرکوب شدند. شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش روز دوشنبه از سمتش استعفا داد و به هند گریخت. هزاران نفر از معترضان روز دوشنبه پس از هفته‌ها تظاهرات خشونت‌آمیز اقامتگاه رسمی شیخ حسینه را در داکا تصرف کردند. قرار بازداشت ناهید بهروزی شهروند بهایی با وجود وخامت حال او تا 10 روز دیگر تمدید شد. و آخرین خبر این که سازمان ملل میگوید که احتمال دارد 9 کارمند آژانس امدادرسانی و کاریابی ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اونروا در حمله 15 مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل دست داشته باشند. فرهان حق معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده که شواهد کافی وجود داشته تا به این نتیجه رسیدند و این 9 نفر از کار برکنار شدند. سرخط مهمترین خبرها رو در بخش خبری 22 رادیو فردا شنیدید. روزنامه واشنگتن پست در مقاله آورده است که ایران، روسیه، چین و کره شمالی با استفاده از معافیت‌ها و تسلیحاتی که در برخی مناطق تجاری به دست می‌آورند می‌توانند بر تحریم‌های بین‌المللی غلبه کنند و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را ادامه دهند. بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
روزنامه واشنگتن پست داده به نقل از 2 فعال حقوق بشر که هر 2 ساکن هنگ کنگ هستند، پرده از اقدامات 4 کشور چین، ایران، روسیه و کره شمالی در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی به خصوص در عرصه تولید تجهیزات و تسلیحات نظامی برداشته است. ساموئل بیکت، یک وکیل و مدافع حقوق بشر، و شانون ونسنت، مشاور کمیته آزادی در بنیاد هنگ کنگ است. این 2 در مقاله‌ای که واشنگتن پست منتشر کرده می‌نویسند طی سال‌های اخیر اخیر دیکتاتورها در چین، ایران، روسیه و کره شمالی برای گسترش قدرت خود از اوکراین تا تایوان روابط تجاری و امنیتی ما بین یکدیگر را تقویت کردند. گزارش واشنگتن پست با استناد به یافته‌های بنیاد کمیته آزادی در هنگ کنگ توضیح می‌دهد که چگونه این کشورها برای تمرکز فعالیت‌های مشترکشان به این نتیجه رسیدند که می‌توانند در هنگ کنگ به راحتی بر بسیاری از قوانین دست و پاگیر بین‌المللی چیره شوند، چرا که قوانین هنگ کنگ قابلیت‌های گسترده‌ای در اختیار این کشورها می‌گذارد تا بتوانند در اعمالی همچون واردات و صادرات مجدد کالاهایی که ممکن است حساسیت‌هایی در کشورهای غربی ایجاد کنند یا تشکیل شرکت‌هایی برای خرید و فروش نفت ممنوعه ایران و همینطور تجارت فراقانونی منابع طبیعی کره شمالی فعالیت کنند. سیاست‌های تجاری آسانگیرانی هنگ کنگ که پنهان کردن مالکیت شرکت‌ها و ایجاد و انحلال سریع شرکت‌ها را آسان می‌کند، به فعالان اقتصادی غیرقانونی اجازه می‌دهد تحریم‌های ایالات متحده و غرب را به سخره بگیرند. هنگ کنگ برای چندین دهه به عنوان دروازه جهان به سرزمین اصلی چین عمل کرده و نفوذ اقتصادی آن با نیویورک و لندن رقابت می‌کند. بنابراین جای تعجب نیست که عناصر تبهکاری‌های سازمان یافته و سندیکاهای پولشویی را نیز جذب خود کرده باشد. اما با توجه به اینکه دولت این کشور به دلیل سرکوب پیوسته حقوق و آزادی‌ها به یک کشور نامطلوب اقتصادی در نظر غرب تبدیل شده، از این رو مقامات هنگ کنگ برای جبران به جذب سرمایه‌گذاری رژیم‌های خودکامه روی آوردند. در واقع بیانیه جان لی، مدیر اجرایی هنگ کنگ در اکتبر 2022 مبنی بر عدم اجرای تحریم‌های ایالات متحده توسط این منطقه، چراغ سبزی را به کارگزاران غیرقانونی که در این شهر فعالیت می‌کردند نشان داد. از آن زمان تعداد زیادی از صاحبان نفتکش‌های روسی و صادرکنندگان ایرانی فناوری پهپادها رو به هنگ کنگ آوردند تا بتوانند از امکانات سهل‌گیرانه این منطقه تجاری بهره ببرند. به نوشته ساموئل بیکت و شانون ون سنت، رفتار بی‌ثبات کننده هنگ کنگ به روسیه محدود نمی‌شود. ایمیل های لو رفته که از شرکت پتروشیمی ایرانی سهرا ثاندر مورد تجزیه و تحلیل این دو قرار گرفته، به وضوح نشان می‌دهد روابط این شرکت با شرکت های هنگ کنگی منجر به تسهیل انتقال نفت ایران از کشتی به کشتی شده و این محموله های نفتی سپس به بنادری منتقل شده‌اند که بتوان منشأ ایرانیشان را پنهان کرد. سایر شرکت های هنگ کنگ قطعات غربی مورد نیاز برای تولید پهپادها را تأمین کردند که به طور فزاینده‌ای در میدان‌های جنگ اوکراین، یمن و جاهای دیگر ظاهر شدند. ساموئل بیکت و شانون ون سنت تأکید می‌کنند که ایالات متحده صلاحیت قانونی برای اعمال آنچه تحریم‌های ثانوی نامیده می‌شود را دارد. آنها می‌گویند آمریکا باید از این اختیار که افراد غیر آمریکایی را که با شرکت‌های تحریم شده تجارت می‌کنند هدف قرار می‌دهد استفاده کند تا فعالیت بانک‌های هنگ کنگی و چینی، شرکت‌های لجستیک و آژانس‌های خدماتی که زیرساخت تجارت غیرقانونی با روسیه، ایران و کره شمالی را فراهم می‌کنند متوقف شود.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدید از مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست در مورد استفاده از هنگ کنگ برای گریز از تحریم‌های بین‌المللی. بازارهای جهانی روز دوشنبه شاهد سقوط شدید شاخص‌های مالی بودند، در حالی که بحران و تنش‌های منطقه‌ای به ویژه تأکید ایران بر اقدام تلافی جویان علیه اسرائیل نگرانی‌ها را از وقوع جنگ فراگیر در خاورمیانه افزایش داده. این عوامل همراه با آمار اشتغال ناامیدکننده در آمریکا، بازارهای سهام از آسیا تا اروپا و آمریکا را با چالش‌های جدی روبرو کرده و ارزش ارزهای دیجیتال و قیمت نفت هم به پایین ترین سطح خود در ماه‌های اخیر رسیده. بشنویم از نسرین افشار.
بازارهای سهام جهانی در یکی از بدترین روزهای خود، به تعبیر برخی تحلیلگران بازار سرمایه، دوشنبه سیاه 5 آگوست برابر با 15 مرداد 1403 به عنوان یکی از بدترین روزهای تاریخ بازارهای سهام جهانی ثبت شد. در پی تشدید نگرانی‌ها از وضعیت اقتصادی آمریکا، بازارهای سرمایه جهانی به طور دومینووار دچار افت شدید شاخص شدند. بازارهای مالی جهان صبح دوشنبه را با خبر سقوط تاریخی 12% بورس ژاپن آغاز کردند که این بزرگترین کاهش در 37 سال گذشته محسوب می‌شود. پس از آن بورس تایوان با بزرگترین ضرر تاریخی خود روبرو شد و سپس کره جنوبی، چین و استرالیا نیز روز سختی را پشت اثر گذاشتند. در اروپا ارزش شاخص کلی بازارهای سهام فرانسه، آلمان و اسپانیا 7% کاهش یافت. نروژ به عنوان یکی از صادرکنندگان اصلی نفت افتی معادل 12% را تجربه کرد. شاخص فوتسی 100 در بازار بورس لندن که متشکل از سهام 100 شرکت بزرگ بریتانیا است، شاهد افت حدود 8% بود. وقفه در معاملات نیویورک و سقوط بورس آمریکا در پی این سقوط‌های جهانی باعث شد معاملات در بازار بورس نیویورک برای 15 دقیقه متوقف شود. با آغاز دوباره معاملات، سه شاخص اصلی آمریکا در بازار بورس نیویورک به طور متوسط 6% کاهش یافت. در همین زمینه، گزارش وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که بورس آمریکا با ریزش 3 تریلیون دلاری مواجه شده است. حسن منصور، کارشناس اقتصادی، در مورد دلایل سقوط بورس در بازارهای دنیا می‌گوید:
انتشار آمار ماهانه وزارت کار آمریکا در مورد مشاغل ایجاد شده طی ماه ژوئیه مایه نگرانی بازار شد، برای اینکه تعداد مشاغل ایجاد شده برخلاف انتظار 114,000 بود، در حالی که بازار انتظار در حدود 180 تا 200,000 رو داشت. این افت مشاغل ایجاد شده مایه نگرانی بازار شد و بسیار رو به این اندیشه فرو برد که ممکنه اقتصاد آمریکا در آستانه یک رکود باشه. در واقع شاخصی که در خود فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی، هم مورد استفاده قرار میگیره، طبق اون شاخص نیز برخیا نتیجه گرفتن که تا 3 ماه دیگه ممکنه اقتصاد آمریکا به رکود بره. در شرایط کنونی آمریکا مثل خیلی از اقتصادهای بزرگ در معرض 2 نیروی بزرگه، یکی مقوله تورم که بالاست 6.5% و دیگری مقوله بیکاری که در حدود 4.3%. هدفی که بانک مرکزی دنبال میکنه اینه که نرخ تورم رو به 2% برسونه، ولی برای این کار باید پول ارزان در اختیار ایجاد کنندگان کارفرمایان قرار بگیره.
اما ارزان کردن دلار آمریکا چه تأثیری در سود و یا ضرر برای دولت مرکزی و پایین آوردن نرخ بیکاری و در نتیجه کاهش نگرانی ها در مورد اقتصاد آمریکا دارد؟ حسن منصور:
ارزان کردن پول در شرایط کنونی به تورمی که از حد انتظار و حد توقع بانک مرکزی بالاست دامن خواهد زد. در نتیجه بانک مرکزی باید بین 2 مقوله یکی رو انتخاب کنه، یا متمرکز بشود به کاستن از تورم که در صورت بیکاری بالا میگیره، یا برای مبارزه با بیکاری پول رو ارزان تر کنه که تورم رو دامن خواهد زد.
ارزش کل بازار جهانی ارزهای مجازی نیز با افت حدود 3.5% روبرو شده است. قیمت بیت کوین به 52,647 دلار کاهش یافته که نسبت به هفته قبل 24% سقوط کرده است. همچنین قیمت اتریوم 20% کاهش یافت و سنگین ترین سقوط را در بازار روز دوشنبه به ثبت رساند. قیمت نفت نیز به پایین ترین سطح خود در 8 ماه گذشته رسیده است. در ایران اما شاخص بورس تهران از روز چهارشنبه گذشته تا امروز 3% کاهش یافته و بورس تل‌آویو نیز طی 5 روز گذشته با افت بیش از 8% مواجه شده است. تنش‌های ژئوپلیتیک و منطقه‌ای نیز بر وضعیت بازارها به خصوص در خاورمیانه تأثیر گذاشته است. حسن منصور از آگندی روند سقوط بورس در آمریکا و تأثیر آن در جهان می‌گوید:
ولی من این مقوله‌ای که در اقتصاد ایالات متحده دیده شده پدیده ناشی از عوامل کوتاه مدت می‌بینم و نه در بلند مدت، برای اینکه در بلند مدت علل اصول سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در اقتصاد آمریکا انجام گرفته و این معمولاً چند ماهی طول می‌کشد که بعد از هر سیل سرمایه‌گذاری که میزان اشتغال بالا بره. به این ترتیب در کوتاه مدت ممکنه که عملاً اتفاق می‌افته میزان مثلا بیکاری افزایش پیدا کرده باشه، ولی وقتی اون سیل سرمایه گذاری به محصول میرسه این قضیه برگشت میکنه. من تصور میکنم باید منتظر آمار 2 ماه آینده هم بود و پیش از این که بتونیم در مایه رکود در بازارش به نتیجه برسیم.
چشم‌انداز بازارهای سهام در سراسر جهان به تصمیم گیری بانک مرکزی ایالات متحده در خصوص نرخ بهره و سطح رویارویی تهران و تل‌آویو در خاورمیانه بستگی دارد. شرایط کنونی بازارهای مالی نشان دهنده عدم قطعیت و نگرانی‌های عمیق در بین سرمایه‌گذاران جهانی است که به دنبال نشانه‌هایی برای ثبات و بازگشت به روند عادی هستند.
گزارش همکارم نسرین افشار رو در مورد بحران در خاورمیانه، بحران بیکاری در آمریکا و سایه رکود بر سر اقتصاد جهان شنیدید. در حالی که قرار کامالا هریس معاون خود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو معرفی کنه، حملات دو کاندیدای حزب جمهوری خواه و دموکرات به یکدیگر ادامه داره. فضا در ایالات متحده روز به روز بیشتر انتخاباتی میشه. سعید جعفری از آخرین های انتخاباتی در آمریکا گزارش میده.
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنان بر سر برگزاری مناظره با یکدیگر اختلاف نظر دارند و مشخص نیست بالاخره این دو سیاستمدار در مقابل دوربین‌های تلویزیونی مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت یا خیر. کامالا هریس معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرده که ترامپ در نهایت حاضر شود با او مناظره کند.
خب دونالد، من امیدوارم که برای دیدار با من تو مناظره تجدید نظر کنی، چرا که اگر حرفی برای گفتن داری اونو مستقیما تو صورتم بگو.
اظهارات خانم هریس بعد از آن مطرح می شود که کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ پیشنهاد داده مناظره میان دو نامزد روز 4 سپتامبر در شبکه فاکس نیوز برگزار شود. این در حالی است که پیشتر ترامپ و بایدن توافق کرده بودند روز 10 سپتامبر در شبکه ABC مقابل یکدیگر قرار گیرند. ایده‌ای که مورد پذیرش هریس قرار نگرفته است. ترامپ همچنین حملات خود به هریس و بایدن را ادامه می‌دهد. او در تازه‌ترین صحبت‌هایش توافق تبادل زندانی میان روسیه و ایالات متحده را به باد انتقاد گرفت و آن را یک پیروزی برای پوتین خواند.
میخوام به ولادیمیر پوتین به خاطر انجام یک معامله بزرگ دیگه تبریک بگم. آیا معامله که ما انجام دادیم یادتونه؟ من 59 زندانی رو تو دوران ریاست جمهوریم آزاد کردم و هیچی هم پول ندادم. حالا اینا یه سری از بزرگترین قاتلای دنیا رو تو جاهای مختلف آزاد کردن. یعنی ما شرورترین قاتلا رو آزاد کردیم که بتونیم مردم خودمون رو پس بگیریم. آره درسته، اونا برمیگردن، ولی این کار سابقه بدی ایجاد میکنه.
انتقاد ترامپ از این توافق در حالی مطرح میشود که جو بایدن و کامالا هریس به نهایی و اجرا شدن آن معامله میبالند و بازگشت آمریکایی هایی که در روسیه در زندان بودند به خانه را یک شاهکار دیپلماسی نامیدند. بر اساس آخرین نظرسنجی ها دو نامزد همچنان دوشادوش هم حرکت می کنند و هریس توانسته فاصله ایجاد شده میان ترامپ و بایدن را پر کند. در همین حال در پیش بودن کنوانسیون ملی دموکرات ها و رسمی شدن نامزدی او باعث خواهد شد تا هریس باز هم بیشتر مورد توجهات در جامعه آمریکا قرار گیرد. اتفاقی که کمتر از یک ماه قبل و در جریان برگزاری کنوانسیون ملی جمهوری خواهان برای ترامپ رخ داده بود. با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات آمریکا دو نامزد صریح‌تر به یکدیگر حمله خواهند کرد و انتظار می‌رود در کمتر از 100 روز باقی مانده تا انتخابات جامعه آمریکا بیش از قبل وارد فضای انتخاباتی شود.
همکارم سعید جعفری از آخرین های انتخاباتی در آمریکا گزارش می‌داد. اما به بریتانیا بریم. کیر استار مر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه دستور داد که پلیس ویژه و آماده برای مقابله با آنچه اوباشگری خواند به کار گرفته شود. دوشنبه هفته گذشته در جریان حمله یک مهاجم با چاقو به یک کلاس تابستانی رقص در شهر ساحلی ساوت پورت در شمال غرب بریتانیا 3 کودک کشته و 5 کودک دیگر هم به شدت مجروح شدند. به دنبال این اتفاق خشونت‌های ضد پناهجویان و مهاجران در شهرهای مختلف بریتانیا و ایرلند شمالی از هفته پیش شدت گرفته است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش همکارم مهران کریمی.
روز یکشنبه واکنش کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به خشونت‌های ضد مهاجرت در تعدادی از شهرهای بریتانیا. او عاملان خشونت‌های اخیر علیه مهاجران را یک اقلیت کوچک و بی‌مغز می‌خواند.
من جنایات راست افراطی را که در این آخر هفته شاهد بودیم کاملاً محکوم می‌کنم. بدون شک قانون با تمام کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کرده‌اند با حداکثر توان مواجه خواهد شد.
در روزهای اخیر موج خشونت ضد مهاجرت در شمال غرب انگلستان و ایرلند شمالی شدت گرفته. روز یکشنبه صدها معترض راست افراطی که مخالف حضور پناهجویان و مهاجران در بریتانیا هستند با تجمع مقابل هتلی در روتردام در جنوب یورکشایر و پلیس درگیر شدند و با شکستن شیشه های ساختمان تلاش کردند که وارد هتل محل اسکان پناهجویان شوند. در تعدادی از شهرها معترضان به خودروهای پلیس و فروشگاه ها حمله کردند. پلیس بریتانیا اعلام کرده که دست کم 250 نفر در ارتباط با ناآرامی‌های اخیر دستگیر شدند. علاوه بر روتردام، شهرهای لیورپول، بریستول، منچستر، استوکن ترنت و بلکپول در شمال غرب انگلستان و بلفاست در ایرلند شمالی هم صحنه درگیری بین گروه‌های راست افراطی مخالف مهاجرت و پلیس بودند. در همین حال، در واکنش به بالا گرفتن خشونت‌های ضد مهاجرتی، روز دوشنبه جلسه اضطراری کبرا با حضور کابینه دولت و نمایندگان پلیس برای تصمیم گیری در مورد مهار این خشونت‌ها برگزار شد. نخست وزیر بریتانیا پس از این جلسه گفت که قوانین کیفری باید در اینترنت هم اعمال شود و اگر کسی مرتکب جرم در اینترنت شود باید مثل سایر مجرمان با او رفتار شود. آقای استارمر همچنین اضافه کرد که پلیس ویژه و آماده برای مقابله با آنچه او اوباشگری خواند استفاده خواهد شد. ایوت کوپر وزیر کشور بریتانیا در مصاحبه با بی بی سی نقش کارزارهای ضد مهاجرتی در انتشار اخبار غلط و گمراه کننده در ارتباط با پناهجویان و مسلمانان را تقویت کننده موشکی خواند. همزمان نگرانی ها نسبت به اسلام حراسی افزایش پیدا کرده. وزارت کشور بریتانیا در بیانیه اعلام کرده که برای جلوگیری از حمله به مساجد از نیروی امنیتی واکنش سریع استفاده خواهد کرد. پس از کشته شدن 3 دختر و زخمی شدن چندین کودک دیگر در شهر ساوت‌پورت در جریان حمله با چاقو به یک کلاس رقص در هفته گذشته و انتشار شایعات و گزارش‌های نادرست مبنی بر مسلمان و مهاجر بودن مهاجم، خشونت و آشوب بخش‌هایی از بریتانیا را فرا گرفته است. پلیس بریتانیا اعلام کرده که متهم به ارتکاب این حمله اکسل روداکوبانا 17 ساله متولد بریتانیا و از یک خانواده رواندایی بوده است.
همکارم مهران کریمی گزارش می‌داد. اما کمی آن سودتر از بریتانیا در فرانسه، در حالی که بازی‌های المپیک پاریس به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود، دستگاه قضایی فرانسه چندین پرونده تحقیقات را درباره تهدیدهای مرتبط با مراسم افتتاحیه المپیک گشوده است. همچنان حواشی دیگری از جمله اعتراض‌ها به شرایط رفاهی دهکده المپیک بر این مسابقات سایه انداخته. بشنویم از مصطفی خلجی.
برگزار کنندگان مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک پاریس اعلام کردند که پس از تهدید به مرگ علیه توما جولی، کارگردان این مراسم، و همچنین باربارا بوچ، دی جی و فعال مدنی که در این مراسم حضور داشت، شکایتی را در دستگاه قضایی فرانسه مطرح کردند. رسانه‌ها از گشوده شدن پرونده تحقیقات درباره این تهدیدها خبر دادند. تونی استنگه، رئیس کمیته برگزار کننده المپیک پاریس، این تهدیدها را محکوم کرده و با هنرمندان حاضر در مراسم افتتاحیه اعلام همبستگی کرده است.
از جانب کمیته برگزار کننده المپیک پاریس 2024، ما قاطعانه تمام این تهدیدها و این آزار و اذیتی را که ممکن است نسبت به توما جولی و هنرمندان حاضر در این مراسم افتتاحیه رخ داده باشد محکوم میکنیم. واضح است که ما از کل این تیم فوق‌العاده حمایت میکنیم که به نظر ما یک لحظه خارق العاده را با جسارت و سختی که در اجرا داشت به ما هدیه داد. این مراسم برای همیشه یک نقطه عطف خواهد بود.
اما پیش از این نیز تحقیقاتی درباره آزار سایبری علیه کارگردان هنری مراسم افتتاحیه المپیک و هنرمندان حاضر در نمایشی که گفته میشد تقلیدی از تابلو شام آخر اثر لئوناردو داوینچی بود گشوده شده بود. این نمایش خشم کلیسای کاتولیک، سیاستمداران راست افراطی در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای غربی را برانگیخت. برگزار کنندگان المپیک عذرخواهی کردند و گفتند هیچ قصدی برای بی احترامی به هیچ گروه مذهبی وجود نداشته است. این اعتراضات در حالی بود که بر اساس نظرسنجی اکثریت فرانسوی ها مراسم افتتاحیه المپیک پاریس را موفق ارزیابی کردند. رشید داتی، وزیر فرهنگ فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دولت در کنار همه هنرمندان تهدید شده خواهد ایستاد و اجازه نخواهد داد فرانسه که به گفته وزیر فرهنگش کشور آزادی خلاقیت است مرعوب شود. اما حواشی دیگری نیز این روزها بر المپیک پاریس سایه انداخته است. حسین علیرضا قایقران سعودی فیلمی را از یک ورزشکار ایتالیایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده که بدون اطلاع او فیلم برداری شده است. در این فیلم توماس چکون شناگر ایتالیایی و قهرمان المپیک در 100 متر کرال پشت روی حوله پشت یک نیمکت در یکی از پارک‌های دهکده المپیک خوابیده است. او پیشتر از وضعیت رفاهی در دهکده المپیک از جمله نبود تهویه مناسب در اتاق‌های ورزشکاران انتقاد کرده بود.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو از آنچه در روزهای پایانی بازی‌های المپیک پاریس می‌گذره شنیدیم. اما در پاریس بمونیم، جایی که شهبانو فرح پهلوی میگوید این روزها با نگرانی تحولات منطقه و ایران را دنبال میکند. ملکه پیشین ایران در گفتگویی با همکارم هومن عسکری از دغدغه ها و مشغولیت های این روزهایش گفته است.
اجازه بدید که قبل از هر چیز از کتاب جدیدی که درباره شما منتشر شده شروع بکنیم. به تازگی یک کتاب نفیس درباره شما منتشر شده به نام فرح، کتابی که سراسر مصوره و تصاویری رو از مراحل مختلف زندگی شما نشون میده. درباره این کتاب به ما بگید شهبانو.
درود بر شما و درود به تمام همیهنانی که به این برنامه گوش میدند. این کتابو شادروان فردریک میتران تهیه کرد. البته من عکس نداشتم از زندگیم موقعی که آمدیم بیرون متاسفانه از ایران، ولی بعد که بیرون آمدم از دو خبرنگار، یکی فرانسوی و یکی انگلیسی که می آمدن ایران و خیلی مصاحبه کرده بودن، عکساشون رو خریداری کردم. فردریک میتران خودش خواست که یه همچین کتابی تهیه کنه و من عکس‌ها رو در اختیارش گذاشتم و خودش انتخاب کرد تمام این عکس‌ها رو. بود دید کتاب تموم شده بود، ولی برای موقعی که به بازار آمد متاسفانه ما رو ترک کرد و در این دنیا نبود دیگه.
من یادم هست که قبلا میگفتید که مدام به اخبار ایران گوش میدید، آیا همچنان با ایران در تماس هستید؟
بله، ببینید من روی این آیپدم یک رادیوی رو گوش میدم از صبح تا شب، فقط اخبار و برنامه ها و آهنگ های ایرانی است.
کدوم رادیو شهبانو؟
رادیو فردا.
خب خیلی هم خوب، بسیار خوب.
چون واقعا از صبح تا شب اونو گوش میدم رو آیپدم، بعد فقط شب که میرم شام بخورم جلوی تلویزیون میشینم اخبار تلویزیونی دنیا و این ور و اون ور رو گوش میدم.
خب این روزها میدونید که موضوعی که در صدر گزارش‌های خبری قرار داره احتمال بروز یک رویارویی نظامی هست در منطقه، که یک سوی اون جمهوری اسلامی هست و سوی دیگرش اسرائیل. این خبرها رو هم این روزها شنیدید لابد؟
بله، و خیلی نگرانم راستش. واقعا امیدوارم که همچین چیزی نشه، برای که خب توی اخبار میگن که فرانسوی ها افرادشون رو از منطقه خارج کردن یا کسای دیگه اروپایی ها. همین نگرانم دیگه، نگرانم. امیدوارم که همچین چیزی نشه، امیدوارم. یادم میاد که شاهنشاه فقید روحشون شاد همون موقعی که از ایران آمدیم بیرون یه چیزی گفته بودن تو پاری، مجله پاری ماچ بزرگ نوشته بود که دیگه منطقه اون آرامش رو نخواهد داشت، و راستم هست. امیدوارم که یک همچی چیزی پیش نیاد، برای که واقعا دیگه همین یه چیز مونده برای بدبختی مملکتون و منطقه.
زمانی هم بود پیش از انقلاب 57 که احتمال این میرفت که یک درگیری نظامی بین ایران و کشور همسایه عراق در بگیره، حتی اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد، ولی خب شما اون دوران خاطرتون هست؟
بله یادمه، ولی اینکه قدم برخورنده بود برای ما که چیزی اتفاق بیفته، ولی اون موقع یادمه نیروی هوایی ایران که خیلی قوی بود و واقعا در منطقه و در دنیا مهم بود آمادگی داشت. اونا جرأت نکردن که کاری بکنن. البته یه جزئیاتی رو من دیگه الان با این سن و سالم یادم نیست، ولی خوب یادمه که نیرو هوایی ما، ارتش ما آمادگی داشت که اگه اتفاقی بیفته دیگه عکس العمل نشون بده.
شهبانو، حالا با توجه به اتفاقهایی که در سالهای اخیر رخ داده، اون چه که از ایران دیدید، آن چه که از ایران شنیدید و تماسی که هر روزه با ایران دارید، این روزها چشماندازتون برای ایران چه هست؟ چه فکر میکنید که رخ خواهد داد؟
من همیشه سعی میکنم که مثبت باشم. واقعا اسلحه من تو این تمام مدت این بوده که مثبت باشم، منفی نباشم. همیشه امیدوار باشم که مملکتمون به این حال نمیمونه. واقعا مملکت ایران با تا اون تاریخ، با اون فرهنگ، با اون مردم یه چنین روزی افتاده و اینا که اینقدر مملکت رو خراب کردن، امید رو از دست نمیدم که مملکت ما در دوران تاریخش مورد حمله گروه های خارجی و ممالک خارجی شده، همیشه ایران بوده و ایران مونده. این دفعه هم از این بدبختی بیرون خواهد آمد و ایران خواهد موند.
با پایان گفتگوی شهبانو فرح پهلوی، ملکه پیشین ایران، با همکارم هومن عسکری میریم که به پایان بخش خبری 22 نزدیک بشیم. در حالی که خبرهایی از حمله راکتی به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق منتشر شده، همینطور خبرهایی از حمله حزب الله به شمال اسرائیل در حال انتشاره. همزمان شهروندان اصفهانی هم سه صدای انفجار را شنیدند که معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان گفته اقدام آموزشی عامل این انفجارها بوده. با اینکه به نظر میرسه منطقه در تلاطم و آشوبه، برای شما ساعتی آرام و بی دغدغه رو آرزو میکنم. همراه رادیو فردا بمانید.